أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 19 جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. در ایام توجه به ساحت مقدس مولامون امام باقر سلام الله علیه روایتی رو در فضیلت علم و نشر اون و مقام کسی که علوم اهل بیت را به غافلان و جاهلان برساند عرض میکنم. این روایت در فرمانشاد حضرت عسکری سلام الله علیه و در مجموعه تفسیری منتسب به اون حضرت آمده است که وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه چنین فرموده: عالم و دانشمند همانند کسی است که شمع فروزانی را در تاریکی همراه خیش گرفته و بدین وسیله بر تاریکی شب چیره گشته و فضای پیرامون خود را برای مردم روشن می‌کند. بدیهی است هر کسی که در پرتو روشنایی آن شمع در شناسایی راه خیش توفیقی به دست آورد و راه را از چاه باز نماید دعای خیر خود را نثار این شخص می. به یک آقای کاسبی گفتم شما چه میکنید؟ حالا من حقیقت میدانستم که خیلی هم در کار به ایشون و مثلا اطرافیانشون فشاری نمیاد، مثلا چند نفری با هم شریکند، یک مغازه‌ای در یک صنفی مشغولند، خب مثلا دو روزشون میره سر کار، دو روز که دیگه میره، بعد وسطاش روزای استراحت دارن، بعد هر چند وقت یه بار تفریحات و مسافرت‌های داخلی دارن، به شهرهایی که منزل مسکونی در اون دارند، بعد گاهی دیگه خیلی که خسته میشن از استراحت مسافرت‌های خارج از کشور دارند که بالاخره خستگیشون در بره. به یه همچین شخصی، حالا من برو خودم نیوردم این شرایط رو، گفتم چه میکنید؟ گفت کار و کار و کار. تا یکی از اطرافیانشون دچار یه اختلاف خانوادگی شده بودن، من نپرسیدم ولی برای من گفتن که علت این که دچار این مشکل شدن اینه که مرد خانه به اصطلاح شب تا صبح مشغول بازی‌های کامپیوتریه، صبحم استراحت میکنه، مثلا یه روزایی هم که باید بره سر کار با یک چشم پلک افتاده ای میره سر کار و دوباره میاد و سهمش رو هم از مغازه مثلا برمی‌داره. حالا به هر حال گفت کار و کار و کار. گفتم خب این همه کار که شما میکنید و اینقدر زحمت میکشید برای چه جهتی است؟ آقا چرا اینقدر خودتو به زحمت میدید؟ گفت برای اینکه یه لقمه مثلا سالمی فرض کنید، حالا طرف نونواست، اگر بخوام مثال بزن، مثلا یه لقمه دست مردم بدیم، مردم ما رو دعا کنن. اگر واقعا این فردی که ازش این سوال رو پرسیدیم حقیقتا به این جهت داره فعالیت میکنه، حقیقتا و نیتش هم خب، خیلی خوب. البته گاهی آدم دست مردم نان میدهد، گاهی چراغی روشن میکنه که مردم با نانشون و اهلشون و داراییشون و دنیاشون و آخرتشون در چاهی سقوط نکنه. ببینید این تفاوت و ارزش علم دین و راهنمایی اعتقادی اخلاقی و احکامی به دیگران در مقابل سیر کردن شکمشون. نون خوب بهشون داره، خب نون خوب داریم دیگه، اما با همین نون خوب در تاریکی راه میره، خودشو، عروسشو، دامادشو، پسرشو، دخترشو، همه با هم دیگه، چون به هم متصلن دیگه، با هم دیگه میرن تا ایچا. اینجا معلوم میشه وقتی میگیم جناب شیخ صدوق، وقتی برخی از بزرگان و اهل تأمل در روایات و اهل علم میگن چه بسا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه گاه گاهی به مزار شیخ صدوق تشریف بیاورند و او رو با قرائت فاتحه یا دعایی یا ذکری مفتخر کنند، اینجور جاها معلوم میشه چرا این حرف ها زده میشه. چون صدوق با چلو کبابی سر کوچه خیلی فرق میکنه. میگن یک عالمی بالای منبر بود، داشت حرف میزد، گفت مجلسی چنین فرموده است. یکی از علما از پایین مجلس گفت آقا مجلسی یک عالم معمولی نیست که میگی مجلسی، علامه مجلسی بگو. چرا؟ چون به زحمت او، به تلاش او، به مدیریت او بسیاری از این چراغها در مسیر ما روشن شده است. حالا ممکنه ما اصلا چشممون رو ببندیم بگیم ما خودمون دوست داریم بریم تای چاه، او دیگه اختیاره، داره اختیاره. ولی اگر چنین حقی برگردن شیعه پیدا کرد و اگر شما با خواندن و مرور کردن روایات چنین حقی برگردن دختر خالتون، نوتون، فرزندتون پیدا کردید، وقت اینجا ارزش امثال علامه مجلسی، ارزش امثال مرحوم میر حامد حسین هندی، امثال مرحوم علامه امینی، ارزش اینها به نسبت کسی که خب خیلی هم بنده خدا مثلا غذای خوبی درست کرد، حالا مثال نانی که گفتم، خیلی نان خوبی تحویل مردم داد، خیلی فرق میکنه. یعنی چون ما اون ارزش علم رو نمیدونیم، هر کسی هر کاری انجام بده، مثلا بقیه بگن خدا خیرت بده، خوشحال میشی. ما نمیگیم او رو خدا خیر نده، نه، خدا به او هم خیر میده، کرم خدا وسیع است، لطف خدا وسیع است، لقمه حلال دست دیگران دادن ارزش داره. همین نانوا اگر به خاطر اینکه لقمه حلال نزد دوستان امیرالمؤمنین بدهد، وقتی دستش خون میفته تاول میزنه، بره دستش رو آب بکشه، بره دستش رو نظافت بکنه، برای اینکه نکنه خدای نکرده یک نان نامناسبی دست کسی بده، این خب اجر داره، تردیدی در این نیست، او هم به همون میزان اجر خودش را میبرد. اما این ارزش، این ارزش مراقبت از سقوط در چاه، مراقبت از به غفلت افتادن، اون هم در مباحثی مثل مباحث توحیدی، مثل مباحث مربوط به اصول اعتقادات، اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه کارها. یه نفر مثلا برگرده بگه که مادر، پدر، برادر، من آرزوم اینه که مثلا خیلی خیاط خوبی بشم. بگیم چرا؟ بگه برای اینکه وقتی خیاط خوبی میشم یه لباس قشنگی که تنه یه کسی میکنم، مثلا میگه خدا خیرت بده. خیلی خوب، آدم ها میتونن با لباس خیلی قشنگ خوش فرمی معصیت خدا بکنن، در مسیر ختام باشن. اما آدم ها اون لباس زیبای خوش فرم را نداشتند، ولی شدند خورشید عالم بشریت. علی ابن ابی طالب بالای منبر داره دستش رو تکان میده، راوی میگه از پدرم پرسیدم چرا خلیفه و امام و پیشوای مسلمانان بالا منبر داره دستش رو تکان میده و سخن میگه. پدرم گفت پسرم، چون او یک پیراهن بیشتر نداره، پیراهنش رو شسته، الان هم وقت نماز بوده، میخواهد برای مردم سخن بگه، دستش رو داره تکون میده که این آستین خشک بشه. ولی می شود خورشید عالم تاب وجود مقدس امیر المومنین. رو همین اعتبارگاهی گفته ایم ما باید رو آرزوهای بچه هامون باهاشون صحبت کنیم. عیبی نداره اگر یه بچه برگرده مثلا بگه من دوست دارم کشاورز خوبی باشم. ما نمیگیم تا گفت اسم مثلا کشاورزی آورد ما شیون بزنیم مثلا، نه، کشاورزی هم چیز مطلوب است، خوبه، شغل گناهی که نیست، معصیت. یه نفر دیگه هم میگوید که میگه من آرزو دارم که مثلا فرض کنید خلبان بشم. خلبان هم بشوی، یه شغل، یه درآمدی هم داره، بهت یه حقوقی هم میدن، بالاخره هر کسی باید یه کاری انجام بده در جامعه مسلمی. تا مسلمانان نیازمند به کفار نباشند. از این جهت در مسائل فقهی گفته می شود همه شغلها واجب کفایی است، برای اینکه مؤمنین، شیعیان همه شغلهای مطلوب، البته نه که یه نفر بگه مثلا مؤمنین کسی ندارن براشون قشنگ برقصه، این نه، ولی همه شغل‌های مطلوب برای مسلمان‌ها و مؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین واجب کفایی است که اینا دستشون جلوی کفار دراز نشه، گردنشون هم جلوی دشمنان امیرالمؤمنین کج نشه. اما اگر یک جایی این شغل و این کار به تعبیر فقهی من به الکفایه نبود، یعنی به تعداد لازم افراد در این شغل مشغول نبودن، در این کار مشغول نبودن، خب اگر این موجب سرشکستگی و بدبختی شیعیان امیرالمؤمنین در مقابل یه مش وهابی میشه، یه عده‌ای باید برن و این بار رو بر دوش بگیرن. پس ما با اینکه هر کسی یک شغلی، یک روشی، یک مسیر رو انتخاب بکنه مسئله نداریم، سخنی نداریم، اما داریم میگیم حالا یک نفری برود یک مسیری رو انتخاب بکنه که قضای خوبی به دست مردم، یه نفر یه مسیری رو انتخاب بکنه که خوب سر مردم رو آرایش بکنه، لباس زیبا تنشون بکنه، یه کسی یک مسیر رو انتخاب بکنه که مثلا اگر در انگشت اونها خللی بود یه عمل جراحی خوبی بکنه، انگشت اینها مثلا در سلامت باشه، اینا همش مطلوب. اما اگر یک نفری روشی و مسیر رو پیش گرفت با اختیار خودش که باعث شد مردمی که در دریای طوفان زده آخر الزمان یا در هر عصر و زمانی به این نور و چراغی که او در کنار ساحل روشن کرده از هلاکت، از غرق شدن نجات پیدا کنن. آیا واقعا این شغل، این جایگاه که حالا دیگه من دون شأن این فعالیت میدانم که بگم شغله، ولی حالا بخوام در مقایسه با فعالیت دیگه، آیا واقعا این مثل همان است که مثلا در همون کشتی نشسته داره لباس اینا رو خوب پروف میکنه؟ اگر این نور افکنی که این فرد در کنار ساحل روشن کرده نبود، اینا چی میشدن؟ آقا سید تا چی میشدن؟ غرق میشدن با این کشتی. غرق میشدن یعنی چه میشد؟ یعنی هلاک میشدن با همون لباس خوشگلاشون، با همون موهای شانه کردشون. اما اینجا فرق است بین این چراغ روشن کردن، این شمع را افروختن، تا دوتا کوک قشنگ به لباسی زدن. این ارزش رو در بیان حضرت باقر علیه السلام ببینیم. حضرت می‌فرمایند هر کس که در پرتو این روشنایی توفیقی به دست بیاره، خب نهایتاً اینها رو دعای خیر میکنه. در این بخشش که با بقیه کارها و فعالیت‌ها ظاهرش فرقی نمی‌کنه. اونم میگه آقا چه نون خوبی درست کردی، خدا خیرت بده. اونم میگه چه لباس قشنگی من دادی، خدا خیرت بده. اونم میگه مثلا چه هدیه زیبایی برای ویترین ما آوردی، خدا بهت خیر بده. تا اینجاش که حالا بقیه رو باید توجه بفرمایید. بدین سان عالم و دانشمند با شمع و چراغ علم و دانش، تاریکی های جهل و سرگشتگی را از پیرامون خود و مردم می زداید و مشعل فروزان علم و بصیرت فضای اندیشه و احساس جامعه را روشن می سازد. هر کسی که از این پرتو درخشان و چراغ فروزان علم روشنایی گیرد تا از این ره گذر از وادی حیرت و سرگردانی بیرون آید. این راهیه که همه دارن عبور میکنند. یه عده‌ای چون چراغی ندارند، معرفتی ندارند، شناختی ندارند، با سرگردانی هن. ممکنه به چاه بیفتن، ممکن است نیفتن. یه عالم یه چراغ نگه میداره، او چراغ چیه؟ نور علم اوست، نور دانش اوست، که اینها این مسیری که باید عبور بکنند با سلامت طی کنند. و یا بدان وسیله از ظلمت جهل رهایی یابند. یه دیگ مسیر رو میرن با ترس و لرز، ولی بالاخره جان سالم به در برن. اما یه دیگ اصلا آگاه نیستن، در این ظلمت جهل میمانند. اگه چراغی نباشه راه رو نمیتونن عبور کنن، این رهگذر را نمیتونن طی کنن. چنین فردی در سایه برخورداری از علم از آتش دوزخ آزاد است. این فردی که اگر چراغی نبود راه رو نمیتونست طی بکنه، حالا که نور علم راه او رو روشن کرده، این گرفتار آتش نمیشه. و آزادی اونیز مرهون ارشادات آن عالم و دانشمند است، کسی که واسطه شده. چون اصل این نور از خانه امیرالمؤمنین، از خانه خاتم الانبیا، از خانه از زهرا و فرزندانشونه. اصل نور هر عالمی به سهم خودش رفته، شمع و گرفته روشن کرده، ورده در این مسیر ایستاده. 1399 یک نفر، 1400 یک نفر دیگه، 1401 یک نفر دیگه. هر کسی در زمان خودش، در عصر خودش، به سهم خودش، در
میزان توفیقی که داره این راه رو روشن کرده تا مردم یا به دور از حیرت مسیر رو طی کنند یا اگر بیش از این در غفلتند از جهل بیان بیرون و راه رو درست طی بکنند. خداوند متعال آن عالم و دانشمندی که چنین فردی را از آتش دوزخ رهایی بخشیده. بالاخره میر حامد حسین زحمت کشیده، علامه امینی زحمت کشیده، نویسندگان در موضوع کتاب امامت، در موضوعات مهدویت، اینا زحمت کشیدن، شیخ طوسی زحمت کشیده، معصوم نبودند اما زحمت کشیدن. وقتی مرحوم میر حامد حسین رو میخوان دفن کنن، میبینند روی سینه او پینه ای بسته شده. ما این داستان رو میشنویم که یه عده‌ای بر دوششون یه پینه‌ای بوده، بعد مثلا از فرزندشون میپرسند راجب حضرت باقر سلام الله علیه هست که از حضرت پرسیدن این شانه امام سجاد چیه این پینه ها، فرمودن از بس بار بر دوش میگرفتن به در خانه نیازمندان میبود. راجب مرحوم میر حامد حسین میگه این چیه این پینه‌ای که بر روی سینه اون نقش بسته، یعنی جای یه چیزی که مدت هاست. میگن مرحوم میر حامد حسین گاهی خسته میشده، دراز میکشیده، کتاب های قدیم سنگین بوده، مثل الان نبوده که بعضی تو گوشیشون هزار جلد کتاب بتونن ببینن. کتاب های قدیم سنگین بوده، اینا رو میذاشته رو سینهش میخانده تا چی کار کنه، تا از چه چیزی دفاع کنه، از دین خدا دفاع کنه، از شریعت خدا دفاع کنه، از امیرالمؤمنین دفاع کنه. این میر حامد حسین ها که اتفاقا یه کتابی آقای محمد رضای حکیمی راجبه مرحوم صاحب ابقاد نوشته است. خداوند متعال آن عالم و دانشمندی که چنین فردی را از آتش دوزخ رهایی بخشید. آقا می شما بشینیم هیچ زحمتی هم نکشیم این اجرها شامل حالمون بشه، ببین شدنش میشه. خدا خزائنی دارد، به هر کسی بخواهد لطف میکند، هیچ کس هم از خدا طلبکار نیست، خدا هم به هیچ کس بدهی نداره، شدنش میشه. ولی نظام عالم اینجوری طراحی نشده، نظام عالم بر اساس زحمتی که افراد میکشند به طور عمومی طراحی شده. این زحمت کشیده یه عده ای را از آتش دوزخ رهایی بخشیده. حالا نگاه کنید خدا چگونه لطفش شامل حال اون تعبیر اینجوری نیست که بریم بشینیم بشمریم، میخواد کثرت لطف خدا را نشون بده. خدای متعال به شمار هر تار موی او، هر موی که از بدنش رویده، پاداشی نصیب وی میگرداند که پر ارزشتر از پاداش صدقه و بخشش های مالی است. چقدر بخشش؟ که هموزن 100,000 خروار پول باشد. 100,000 خروار. در متن عربی این حدیث قنطار استفاده شده، قنطار با قاف و تای دسته دار. قنطار یعنی چی؟ اگر یک گاوی رو بکشن، پوستش رو از گوشتش جدا کنن، این پوست رو پر از طلا کنن، میشه قنطار. حضرت میفرمایند خدا برای این روشن کننده چراغ در سر راه کسانی که حیرت دارن شبهاتشون رو پاسخ میده، یا کسانی که جهل دارن حجاب رو براشون اثبات میکنه، نماز رو براشون آشکار میکنه و روشن میکنه و اثبات میکنه، در مقابلش یه عده صدقه بدن. حالا در مورد صدقه هم یه توضیحی داره، فعلا تا اینجاشو روشن کنیم. حضرت فهم پر ارزشتر. چقدر ارزش داره عالم شدن به علم اهل بیت، چقدر ارزش داره حدیث خواندن، چقدر ارزش داره تفحص و تعمق در مبانی اعتقادی، چقدر ارزش داره متخلق شدن عالمانه به علوم اخلاقی صحیح. حضرت میگن حالا ما اینجا این قنطار پولی رو که در راه خدا داده بشه مقایسه نمی کنیم، هم وزن 100,000 خروار که نابجا مصرف شده باشه. چون این مصرف نابجا که مورد رضای خدا نبوده، نه تنها خیری رو به کسی که در راه رضای در به مصرف رسونده شامل حالش نمی کنه، بلکه بعدن گرفتارم میشه. میگن این همه پول برای چی خرج این مسیر کردی، برای چی به این گروه کمک کردی، برای چی به این گروه کمک نکردی، بلکه بار گران و عواقب نامطلوبی براش به بار میاره اگر در راه رضای خدا نباشه. ولی خداوند به جای هر تار موی شاگرد و متعلم، پس حضرت تعبیر رو وسعت دادن، گفتن نه تنها به اندازه تار موی یاد دهنده که چراغ رو روشن کرده برن آگاهان، نه، به اندازه هر تار موی شاگرد و متعلم، پاداشی را نصیب معلم می سازد که عظیمتر از پاداش 1,000 رکعت نمازی است که در کنار کعبه و نزدیک آن برگزار می کرد. اون چه از این روایت فهمیده می شود حداقل این است که در یک جا حضرت اشاره میکنند که هر تار مویی که بر بدن یادگیرنده روییده است. گفتیم این منظور نیست که بریم بشماریم چند تا مو تو سرشه، چند تا مو تو دستشه، نه، این کثرت لطف خداست. از طرف دیگه حضرت میفرمایند پاداش 1,000 رکعت نمازی که در کنار کعبه داره. کسی معلم، همین فرد اگر برود در کنار خانه کعبه بنشیند و هی نماز بخونه، نماز بخونه، نماز بخونه، ایمانم داره، مؤمنم هست، ولایت امیر المؤمنم داره، اعتقادش هم سالمه، 1,000 رکعت نماز بره اونجا بخونه، یا نه بره در فلان روستای دور افتاده ای عده‌ای از دورماندگان از امام زمان رو هدایت کنه. حضرت میگه ارزش این بیشتر، این مقام علم و صاحب علم، مقام علم دین و استفاده از اون برای هدایت دیگران. حالا اینجا یه گریز کوتاهی بزنم، آیا یک معلمی که به خاطر اینکه هر صبح باید خودش رو به سر کلاس درسی برساند که شاگردانی منتظرن، درسهایی میدهد که مغایرتی با شریعت خاتم الانبیا نداره و اونها رو به گمراهی نمیاندازد، اما این فرد نیتش اینه که من این بچه شیعه ها رو در کلاسی مراقبت کنم، تربیت کنم که اگر ریاضی و علوم و اینا رو هم میخوان یاد بگیرن، از یک مؤمن یاد بگیرن، اولش بسم اللهی بگم، آخرش دعایی بر فرج امام زمان بکنم، معلمه. آیا ما مؤمنین آگاه به این روایات برای معلمین چنین ارزشی قائلیم؟ چون وقتی تعبیر عالم به کار میبریم اکثرا ذهن اون میره سراغ کسی که یا در حوزه یا در دانشگاه یا در مثلا تألیفات یا با لباس مخصوصی یا با یک سابقه. این معلمان دبستانهای دینی یا معلمانی که واقعا از روی اجبار و خلاصه اینجوری نیست که رفتن سراغ معلم، نه واقعا عشق به تعلیم و تربیت صحیح داره، میره در یک روستایی، میره در یک شهرستانی، در شهر خودش، اینا رو خدا اینگونه مشمول لطف خودش قرار نمیده. حالا سوال، همین معلم بیاد خواستگاری دختر شما، متدینم هست، اخلاقش خوبه، دینم داره، متدینه و با اخلاق، ما بهش دختر میدیم یا نمیدیم؟ اگر ما درک کنیم مقام معنوی او را، در مقابل پای یک معلم دبستان بلند میشیم یا بلند نمیشیم؟ آیا به بچه هامون یاد میدیم خضوع در برابر این معلم متدین را یا یاد نمیدیم؟ اگر یاد بدیم کار درستی کردیم. اگر بچه ما این روش را پیش بگیرد و بفهمه، بگه آقای مثلا شجاعی، بگه آقای محسنی، بگه آقای رضایی آمدن سر کلاس ما، پدر یا مادر با نگاه تحقیر دیگه بندگان خدا حالا اومدن معلم شدن و اینا و دیگه حالا شاید کار دیگه هم نمیتونسته مثلا بکنه، یه موقع من اینجوری نگاه میکنم و تزریق میکنم این نگاه هم رو تو خانواده، یه موقع به فرزندم میگم عزیزم میدونی اگر این معلم با نیت خدایی سر کلاس شما آمده باشه، در ظاهر معلم ادبیات، اون دفعه چقدر قشنگ آقای شریعت مدار اون درس ادبیاتی رو که توش کلمه رقص به کار رفته بود گفتن ما موافق این کلمه نیستیم، چقدر قشنگ یه جوری که هم شعری که در کتاب فارسی آمده بود رو توضیح دادن، هم با دو تا جمله قشنگ که شاید امثال بنده کم سواد بلد نباشه اونجوری بگیم، با دو تا کلمه قشنگ به بچه ها منتقل کرد که این کلمه، این فعل، این قشنگ نیست اینجا، کاش شاعر یه کلمه دیگه به کار بود. آیا من این همت را می کنم به فرزندم، به نوام، به دخترم منتقل می کنم، تزریق می کنم که عزیزم این معلمی که آمده سر کلاس شما با قصد قربت، با این تقوا، با این اخلاق دینی، با این سلوک دینی، ایام میلاد بالا سرش رو شده یه دونه آویز رنگی آویزون میکنه، ایام شهادت نام مبارک معصومه به شهادت رسیده رو نصب میکنه، لباس مشکی میپوشه، اول سخنش یکی از معلمای هنر این آقا سید طه هست، اول کلاس برمیگرده میگه تا بچه ها وسائلشون رو آماده بکنن دعای فرج رو با هم دیگه میخوانیم، آخر کلامشون برای ظهور امام عصر علیه السلام دعا میکنن، آیا من این ارزش را به بچه‌ام حالی میکنم؟ آیا من خودم این روایتو که میخونم باور میکنم که اگر این فرد که داره اینگونه دستگیری میکنه از دورماندگان از امام زمان، بچه های ما دورمانده از امام زمان هن دیگه، اینا با داشتن پدر و مادر یتیم هند چون آقاشون بالا سرشون نیست، اربابشون نمیتواند با اونها همراه باشه به خاطر ظلم ظالمان، به خاطر نااهلی برخی از ظالمان، به خاطر غفلت برخی از شیعیان، مولاشون از اونها دوره، در بیابان است، دور از شهرهاست، گاهی سری میزنه ولی نمیتواند در برخی از منطقه ها ماندگار باشه، اینا دورمانده از امامشونن، اینا یتیمند، من اگر این روایت رو باور داشته باشم، باید این خضوع در برابر معلم متدین را به بچم یاد بدم، حتی اگر نه معلم بفهمد که چه جایگاهی دارد نزد خدا و نه فرزند من بتواند به بهترین شکل این ادب رو رعایت کنه، ولی لااقل در مقام اندیشه، فکر، آموزش باید اینو منتقل کنه. چه بسیار در طول تاریخ این طعنه رو از افراد مختلفی نقل کردن و متاسفانه ما هم در عصر و زمانمون این طعنه ها و متلک ها رو میبینیم. صاحبان کرسی های مختلف، صاحبان ثروت، صاحبان شهرت، که کوش امام زمانتون، کوش آقاتون، کوش مولاتون، کوشان کسی که انقدر وعده می دهید که اگر او بیاید چنین می شود و چنان می شود، کجاست؟ و فکر نکنین حالا دل ماهای خورده بسوزه یا نسوزه، دل حجت خدا بیش از ما بر دوستارانشون و امتشون و عزیزانشون می سوزه. بچه های ما هم مثل ما دورند از حجت خدا، اونا مثل پدر و مادرشون یتیمند، اونا هم مثل بزرگترهاشون دور مانده از حجت خدا. این تعبیر یتیم رو خاطرتون هست دیگه، روایات اهل بیت میگه شما یتیمای دور مانده از امام زمان. دعای افتتاح و تعابیر پایانیش رو خصوصا اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، یکی از دعاهاتون از آغاز ماه رجب این باشه که خدا توفیق درک ماه مبارک رمضان رو بهمون بده. در این آشفتگی این زمانه و در این گستره مرگ و میرهایی که حالا الان بهانه شده است این بیماری، پیش از این هم بهانه های دیگری بود، از اول ماه رجب یکی از دعاهاتون این باشه که خدا نکنه ما از اونایی باشیم که اسممون جزو درک کنندگان ماه مبارک رمضان امسال نباشه. درک ماه رمضان با روزه ماه رمضان فرق میکنه، با قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان فرق میکنه، با شب نیمه ماه مبارک رو درک کردن فرق میکنه، با شب قدر ماه مبارک رو درک کردن فرق. نگاه کنید سیره اونهایی که یه خورده آشنا بودن با این معارف، شب اول ماه مبارک که غروب که میشد و می رفتن برای استهلال، حالا اگه نبود جلسه یا بنده حقیر سراپا تقصیر عمرم نبود یا نتونستی بی تذکر اون موقع با هم مرور کنی، و زنان یادتون باش شب اول ماه مبارک دعاهای عجیبی داره در استهلال با برید بالای پشتبان، بالای ساختمانی که هستید، اگر جای خارج از شهر بودید مثلا برید خورده یه جایی که خود فاصله بگیرید، بگردید دنبال اون ماه، بعد دعاهای اون ذکر شده در موقع استهلال رو بخوانید، ببینید اهل بیت چجوری با ماه ماه برآمده ماه مبارک سخن میگفت؟ این دعای افتتاح ماه مبارک رو ازش غفلت ندارید انشالله. من از همه تو غافلتر، پدتر، بیچاره تر، بدبختر. اللهم انا نشکو الیک فقد نبی. من نمیگم از چیزای دیگه، سختی های دیگه خدمت درگاه حق متعال شکایت نکنید. بالاخره گاهی آدم زندگی برش سخت میشه، یه چیزهایی به زبانش جاری میشه، یه چیزی میگه، گاهی دلش میگیره، یه حرف میزنه، یه شکایتی میکنه. اما شکایت‌های اینجوری و این شکایت‌های دنیوی ما کجا؟ این تعابیر که صادره از وجود مقدس امام عصر علیه السلام اینا کجا؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا. اگه آقامون بود انقدر ما گرفتار آلودگی نبودیم. اگه آقامون بالا سرمون بود، اگر خدمت مولامون بودیم، این سختی هایی که برامون پیش می اومد، می رفتیم خدمت آقا، صورت بر دستان مبارکش می گذاشتیم. برای اونهایی که لیاقت دارن، امثال من بیچاره صورت بر ورودی در خانه مولا و آستانه ورودی میگذاشتیم، عرض حالی میکردیم. اصلا عرض حال چرا بودی؟ آقا اومدیم اینجا یه خورده برای درد دل کنیم، اگر اجازه بدی بریم، بلا تو که میدانی، تو که میبینی حالا و کسرت عدوب بلا بزرگواران در طول تاریخ چقدر قتل عام کرد به فتوای امثال معاویه، که اگر متهم به محبت علی ابن ابی طالب بود امانش ندید. و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، فتنه یعنی آزمایش، گرفتاری هایی که از اون گرفتاری ها سره از ناسره تمیز داده میشه. و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علی، خدای رو تو شکایت میکنیم از زمانه ای که بر ما بازیه های مختلف داره، بد باری بر دوش ما قرار داد. فصل علی محمد و آله و عنا علی ذالک به فتح من که تعجلو. بزر تکشفه و نصر تغزه و سلطان حق تظهره. بله، دورمانده از امام زمان، عرضم رو خلاصه کنم. نمیدونم گاهی خوب اینجوری اذیتتون میکنم، نمیخوام هم قصد اذیت، خدا شاهده ندارم، اما دیگه گاهی اینطور میشه دیگه. سخنم در این بود. بله، گاهی برخی از بزرگواران مثلا پیغام میدن، ادب میکنن، عذرخواهی میکنن، میگن مثلا امروز کسالتی داریم، حالا اونجا نیست، مثلا در جلسه شرکت نمیکنه. گاهی حتی شده باور کنید یه چند خطی می نویسم ولی دوباره ارسال نمی کنم، میگم بندگان خدا حالا اذیت میشه. گاهی به عنوان خلاصه همکلاسی به ذهنم میرسه بگم، میگم حالا فکر میکنید بقیه ما که الان تو جلسه شرکت میکنیم مثلا حال خوبی داریم، احوالمون خوشه، تردیدی نیست که بعضی موقع ها از بعضی از بزرگواران حتما حال آشفته تری داریم. البته خب دیگه غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد، به نسبت دوریمون از امام زمان گرفتاری همون هم بیشتره دیگه. شاید یه وقتی نگاهی کرده ما غافل بودیم، قدر اون نگاه را ندانستیم. چرا جمع ببندم؟ از حال خودم میگم، شاید یه زمانی نگاه کرده غفلت داشتم، قدر اون نگاه رو ندانستم. این زمین خوردن ها و این کمر شکسته شدن ها و این گرفتاری های بعدش همش تاوان اون غفلت از اون نگاه. اینا زبان حاله و الا لطف اون بزرگوار که بیش از این حرف هاست. اما من خود را مستحق می دانم که اگر نگاهی کرده باشه و من در غفلت باشم. بله، پرسیدن گفتن آقا چطوره که یک بنده ای به واسطه یک عمل معصوم سلام الله علیه می فهمد جا دارد که تا ابد در آتش باشه، تا ابد در گرفتاری باشه؟ فرمودن به جهت اینکه این ربط به معصیت کننده نداره، این وزن عمل در مقایسه با معصیت شده است. عصیت جبار السماء، عصیت جبار السماء، خدای عالم رو پشت کردی، خدای عالم رو بی توجهی کردی، در وقت معصیت حواست بود یا نبود؟ ما رو از حجت خدا برگردوندی. تو نگاه نکن که توی ناچیز چه خطایی کردی، نگاه کن ببین چه عظمتی را کفران نعمت و نگاه کردی. به همین اعتبار من خودم رو که کمترینم مستحق می دانم اگر تا پایان عمر گرفتار باشم، دردمند بشوم، زخمه ها بر جان و روحم بنشیند. غفلت کردی. آقای عالم، محور عالم وجود، محور عالم وجود، محور عالم وجود، چشم گردانیده و بر تو نگاه کرده، تو غافل بودی، بیچاره ای، برو. ردو انه رجل صابونی. برش گردونید، ما که اصلا تا اونجا هم نرسیدیم. عرض کردم تشرف رو در برخی از عرایزم دیگه تکرارش نمی کنم، اگر نمی دانستید بگید بد میکنم. تا درب خیمه امام زمان هم رفته رو دو برش گردونید. بله، روایتی خواندم از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه در ایام منتسب به اون بزرگوار که مشهور است که ولادت اون حضرت است. حضرت فرمودند اگر کسی چراغی گرفت بر سر راهی که افراد از حیرت و شبه دور ماندند و یا از ضلالت به مسیر حق رفتند، خدا نه تنها به تعداد مویی که بر بدن راه یافتگان رویده است بر او رحمت واسع عنایت می فرماید، بر اون تعلیم دهنده، بلکه این زحمت او و چراغ و شمع در دست گرفتن برای او بهتر از این است که رکعات بسیار در کنار کعبه بندگی خدا کنه. از این عرضم یک استفاده ای کردم، استفاده عملی خواستم برای خودم داشته باشم، برای شما هم گفتم. عرض کردم ما اگر این روایت رو باور کنیم، یک معلم به ظاهر ساده کم توان مالی خجالت نمی کشه از این که به دو تا از مایی که یه خورده دستمون به دهانمون میرسه مراجعه کنه و از دخترمون خواستگاری کنه. حتی اگر بخوام بگیم با معرفت باشیم، کاری میکنیم که زندگی بس آرامتر و مطلوبتر از یک داماد کاسب یا نمیدونم بازاریمون برای او فراهم کنیم تا احساس سرشکستگی نکنه در مقابل او یکی داماد و بی هیچ منتی برای او بذل محبت میکنه. حالا گاهی هم به خواستگاری دختر ما نیامده، یا پدر دختری که رفتیم به خواستگاری فرزندش همین مقام رو داره، در ظاهر مقامش بالا نیست. در ظاهر وقتی به برادرمون بگن مثلا پدر عروس خواهرت چه کار است، پدر داماد خواهرت چه کار است، یا بگن داماد خواهرت چه کار است، برمیگرد میگه معلم بنده خدا مثلا، نه شغل خاص، کار خاص، میره سر کلاس. شما این باور به این روایاتو نداری، روایاتو میخونیم باور نداری. این گونه به اون نگاه میکنیم، یا در سطح جامعه واقعا. حالا من در برخوردهایی که خودم تجربه کردم یا داشتم، یا حتی مشاوره هایی که برخی از معلمین داشتن، که چیه یه کار مثلا تکراری انجام میده. یکی از فامیلهای خود ما راجبه همین مثلا کارهای معلمی که ما داریم میگفت، چیه مثلا هرون میرن یه سری بچه رو درس میدن، مثلا کار شد. اون نمیفهمه معنای هدایت، رو نمیفهمه. خاطرم هست یک خانومی یه همچین تعبیری به کار برده بود که مثلا واقعا خدا ببخشه از ما. خب اینا معاقبم داره دیگه، یعنی مگه خدا بر ما رحم کنه؟ الا این جملات بی حساب و کتاب گفتنش تو عالم خیلی بی حساب کتاب نیست. برگشته بود گفت بود مگه معلمی هم شغله، یه معلمی هم شغله. اگر معلمی معناش این است که کسی انبانی دوخته است که به وسیله مثلا عدم تدریس صحیح در کلاس معلم خصوصی بچه های همون کلاس بشود و امسال با این تدریس به یه چیزای جدیدی دست پیدا کنه و سال بعد به یه بله اینم یه شغله. اما اگر معلمی که ما عمدتاً در بین معلمان این قشر رو میبینیم، معلمی علاقه به تربیت، علاقه به هدایت، علاقه به راهنمایی، علاقه به رشد دادن و امثال این تعابیر است، نه این شغل نیست، این شاهکار عالمه، این اسمش تربیته. اینو باید دارندگان بسیار در مقابلش خضوع کنند تا دستی به سرشون بکشه. عرضم از این تذکر توجه به این است که وقتی از علم و علم دین و هدایت سخن میگیم، فقط اون نقطه اوجش رو که مثلا تدریس در مقطع فلان یا فلان کرسی دانشگاهی یا حوزویست در نظر نگیریم. و واقعا اگر همه جامعه هم در باره هدایتگران فرزندان و عزیزان اونو به چشمان ما کوتاهی کرد، ما به سهم خودمونی کوتاهی رو نکنیم. زبان ما در مقابل اونها زبان تجلیل باشه، زبان ما در مقابل اونها زبان احترام باشه، و با باور به این روایات بتوانیم بچه هامون رو هم این گونه خاضع در برابر کسانی که نقشی در هدایت و تربیتشون داشتن دیفا، نه اینکه بچه ها فکر کنن فقط کسی که بهشون تست زدن رو خوب یاد داده برگردنشون حق داره. معدل بگیرید در اطرافیانتون، اکثر کسانی که از طرف ما و بچه هامون و دوروبریای ما هدیهی، کادویی، نمیدونم گلدانی، میهمانی دعوت شده، حتی تو عروسی هاشون دعوت شده اند، کسانی بودن که یا معلم پیش دانشگاهی بودن یا معلم سال آخرش بودن یا در تست بهش کمک کردن یا خلاصه باعث شدن فیزیکشو خوب بزنه یا در زیست معلم ویژهش بودن، اینا رو بر عروسی دعوت. او کسی که جرعه محبت امیرالمؤمنین را آموزش داده به این بچه، او کسی که معلم نمایش او بوده است و با آموختن این نمایش محبت امام زمان را در دلش قرار داده، او معلمی که او را به بهانه تفریح و سرگرمی در مثلا یه اردوگاهی پیدا کرده، با او قراری گذاشته، با همدیگه مدتی زیارت عاشورا خواندند و تمرین کردند، اون معلمی که معلم ساده ادبیات بوده به لحاظ ظاهری ادبیات را تدریس میکرده، هیچ کسی هم مثلا نمیگفته ایشون پروفسوره، ولی در تدریس ادبیاتش بچه ها رو متذکر کرده است به اینکه شعری شعر است که فضیلت علی باشد، شعری شعر است که مورد رضای صاحب الزمان باشه، هر چه شعر بود رو شما بهش اعتبار نبخشید، اگر امتحانه پاس کنید بره، ولی شعر اونه که در فراق امام زمان باشه. این جرعه ها رو در یک پوشش ساده معلم ادبیات منتقل کرد. ما به غفلت جامعه چی کار داریم؟ اگه قرار بود ما با غفلت خودمون و امثال خودمون و اطرافیانمون بخواییم زندگی کنیم، که خب احوالتون مثل من سیاه میشه. شما بر اساس علمتون این مطالب رو انشالله به جدیت به بچه هاتون منتقل کنید، به اطرافیانتون منتقل کنید، با بچه هاتون خضوع در برابر معلمان هدایتگر، نه هر کسی که در یک منصبی نشست و حرفی زد و اصلا باعث شد بچه ما تا مدت ها نسبت به قرآن هم نگاه ضعیفی داشته باشه نمازش هم ول کنه. نه، معلمان هدایتگر را و معلمان متدین رو با بچه هاتون تجلیل کنید، مراجعه کنید. حالا هدیه های مادی که اینا همش بین میره، ولی بالاخره نوع تجلیل ما همینه دیگه. انشالله خدا قلوب ما رو به اون چه مورد رضای خودش هست متذکر و متوجه بفرماید بیش از بیش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. برای شادی روح گذشتگان و منحق داران زن الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، اساتیدمون، هر کس برگردن ما حق هدایت دارد، چه این هدایت به سمت اعتقادات صحیح بوده، چه هدایت به سمت اخلاق مورد رضای حجت خدا بوده، چه هدایت به سمت به جای آوردن نیکوی احکام و واجبات و ترک محرمات و مکروهات، و چه این تعلیم ها و آموختن ها در راستای انس بیشتر ما با قرآن بوده. هر کسی برگردن ما به هر قدری حق داره، حتی با هدیه یک جزوه، با پخش کردن یک فایل صوتی و به هر شکل دیگری، ما رو در این مسیر استعانت کرده است، در این مسیر یه جوری کمک کرده، دستش از این دنیا کوتاه شده است. خدا انشالله همشون طریق رحمتش بفرماید. هدیه کنیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.